ساعت 24. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
جمهور: دانشگاه‌ها باید مسئله محور شوند. الگوی پیوند دانشگاه و عرصه اجرا مسیر حل مسائل کشور را هموار می‌کند.
به یاد آقای شهید ایران، برگزاری آیین بزرگداشت قائد شهید امت از جانب رهبر معظم انقلاب عصر سه‌شنبه در مصلی تهران.
ضربه کاری نیروهای مسلح ایران به چشمان آمریکا در منطقه. دو رادار راهبردی در عمان و کویت هدف قرار گرفت. هشدار قرارگاه مرکزی حضرت خاتم بلندبیا. مسئولیت همه ناامنی‌ها و گسترش جنگ در منطقه متوجه آمریکا و کشورهایی است که با ارتش جنایتکار همکاری می‌کند.
هشدار تحلیلگران درباره ادامه مداخلات ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز. قیمت بنزین در آمریکا اوج گرفت و بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال از 82 دلار عبور کرد.
و شبکه برق زیر فشار گرما، اعمال محدودیت‌های مصرف برای حفظ پایداری. درخواست توانی از مردم با 10% صرفه‌جویی به پایداری شبکه کمک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم فرایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
همه ظرفیت‌های اجرایی، مالی و مدیریتی کشور باید در خدمت رفع موانع تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار گیرد. رئیس جمهور در نشست ویژه بررسی وضعیت دارو و منابع حوزه سلامت این را گفت و تاکید کرد نباید هیچ خللی در دسترسی مردم به داروهای اساسی و حیاتی ایجاد شود. آقای پزشکیان گفت تخصیص منابع باید بر اساس اولویت‌های نظام سلامت انجام شود و تامین اقلام غیر ضروری و داروهای خارج از فهرست اولویت‌ها در مراتب بعدی قرار گیرد. آقای پزشکیان با بیان اینکه پزشکان و مراکز درمانی باید در چهارچوب سیاست‌های ملی دارویی و راهنمایی‌های بالینی عمل کنند تاکید کرد با هر گونه تجویز خارج از ضوابط که منجر به افزایش هزینه‌های غیر ضروری و تحمیل بار مالی به نظام سلامت شود مطابق مقررات برخورد خواهد شد. رئیس جمهور همچنین در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود با استادان رشته‌های مختلف دانشگاهی به جمع استادان مدیریت رفت و بر راهبرد دولت در مأموریت محور کردن دانشگاه‌ها و واگذاری حل مسائل کشور به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی تأکید کرد. آقای پزشکیان با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه انرژی گفت اگر مدیری نتواند مصرف منابع و انرژی را در مجموعه تحت مدیریت خود به شکل مطلوب کنترل کند باید در کارآمدی او تردید کرد. رئیس جمهور افزود ارزیابی مدیران باید بر اساس شاخص‌های مشخصی همچون بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع، کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم انجام شود.
آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده سرفراز ایشان از سوی رهبر معظم انقلاب امروز سه‌شنبه ساعت 17:19 در مصلی امام خمینی تهران برگزار می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه با دعوت از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی برای شرکت در این مراسم تاکید کرد، با حضور گسترده، باشکوه و وحدت آفرین در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان سرافراز، بار دیگر با آرمان‌های عاشورا، فرهنگ ایثار و شهادت، راه پر افتخار شهیدان و آینده روشن امت اسلامی تجدید عهد کنید.
صحن و سرای حرم امام رضا علیه السلام این شبها میزبان زائران امام شهید است. او که برای هر کدام از ویژگی‌هایش محبوب قلب‌ها بود و یک نمونه مثال زدنی در تاریخ.
این صفحه‌های طولانی رواق دارالذکر حکایت می‌کند از یک عشق.
همه دوستش دارن، یعنی چیزی که قابل توصیف نیست.
جاشون خیلی خالیه. انشالله صفات ما رو کنه.
این شبها مردم به این صحن و سرا می آیند تا دیداری تازه کنند. ما هم به سراغ زائران آمدیم و پای حرفهایشان نشستیم.
بعد از تدفین قائد امت، ملت از ویژگی ها و راز محبوبیت رهبر شهیدمان سخن گفتند.
راز محبوبیت آقای ما رشادتشون بود که بعض رشادت رو در دل نوجوانهایی مثل من کاشتن.
از ساده زیستیش گفتند.
خودشون بودن، ساده بودن، ساده زیست بودن.
او که اهل خدا بود.
با خدا بود. راز محبوبیتش قطعا عدالت طلبیش بود.
شجاعت، مهربانی.
از مردمی بودنش گفتند.
با مردم رو راست بودن.
پشت مردمش بوده.
آقای خامنه ای از دل و جونش واسه مردم مایه میذاش. این نتیجه شد که مردمم بعد از شهادتش اینطوری خیزش کردن و قیامی به پا کردن، چه توی مشهد، چه توی تهران، قم، توی کربلا. کل دنیا الان محبوبیت حضرت آقا رو دیدن.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه حمایت قاطع خود را از پیام عزتمندانه و راهبردی رهبر معظم انقلاب پس از آیین تشییع و تدفین میلیونی امام مجاهد شهید اعلام کرد. مجلس خبرگان رهبری در این بیانیه ضمن اعلام حمایت کامل از مضامین این پیام ارزشمند، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از آرمان‌های وارای انقلاب اسلامی و فصل الخطاب بودن کلام ولی فقیه و تبعیت کامل از رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین از سوی همه اقشار و جریان‌ها و به طور خاص از سوی مسئولان محترم نظام را ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
هشدار به سران کشورهای منطقه، هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا به منزله جنگ و تهدید علیه امنیت ملی ایران تلقی می شود. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با اعلام این مطلب گفت، شعله های گسترش جنگ در منطقه دامن همه کشورهای منطقه را می گیرد.
عملیات سنگین و هدفمند پنج مرحله‌ای موشکی و پهبادی در پاسخ به حملات مجدد آمریکا به مناطقی در چند استان در شب‌های اخیر و همینطور امروز بخشی از حملات ارتش آمریکا به اهدافی کور و فاقد ارزش نظامی و امنیتی بود. مثلا در حملات بامداد به یک سایت پمپاژ آب کشاورزی در کنار جاده هندیجان به ماهشهر حمله شد که متأسفانه نگهبان آن بر اثر حمله مستقیم پهباد در کنار جاده عادت رسید و 4 تن دیگر مجروح شدند. اما در پاسخ سخت ایران، زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی شاهزاده حسن اردن اهداف مرحله اول پاسخ سپاه بود که فاصله بعد از آغاز حملات آمریکا زیر ضرب موشک‌ها رفت. هوافضای سپاه در مرحله دوم مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردی، آشنای هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین رو هم در هم کوبیدند. مرحله سوم عملیات مقابله به مصر و پاسخ به تجاوزات، انهدام مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در پایگاه‌های علی‌السالم و همچنین یک سامانه رادار خبرگزاری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر کویت بود. انهدام دو سکوی موشکی هایمارس و زاغه‌های موشکی در کویت هم سهم نیروی زمینی سپاه بود که به طور کامل اهداف منهدم شد. نیروی دریایی سپاه هم در مرحله پنجم رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری متعلق به آمریکا در عمان را منهدم کرد. همزمان یگان‌های پهپادی ارتش هم محل استقرار، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جانپناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش آمریکا رو در کویت زیر ضرب پهپادهای انهدامی خود برد. در حالی که تصاویر عبور پهپادهای انهدامی ایران به سمت اهداف در حال انتشار بود، پدافند هوایی ارتش صبح امروز 1 فروند پهپاد متخاصم از نوع لوکاس آمریکایی را در آسمان بندرعباس و ظهر امروز یک پرنده متخاصم را نیروی هوایی ارتش شناسایی، رهگیری و منهدم کرد. روزنامه واشنگتن پست هم در یادداشتی نوشت حملات موشکی و پهپادی ایران نیروهای آمریکایی را با شوک، تلفات و نارضایتی گسترده مواجه کرده است. در این روایت سربازان آمریکایی نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی از سوی فرماندهان را عامل افزایش تلفات و آسیب‌های خود دانستند.
به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید.
کشورهای میزبان تروریست‌های آمریکایی با عملیات سانسور سنگین از انتشار تصاویر اصابت‌ها جلوگیری کردند که احتمالاً در روزهای آینده تصاویر و مستندات ضربات ایران منتشر و رسانه‌ای خواهد شد. ارتش در بیانیه خود گفته در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال ایران و هموطنان عزیز در برابر هر گونه تجاوز دشمن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. سپاه هم در بیانیه آخر خود تأکید کرده تنها راه باز شدن تنگه هرمز پایان یافتن مداخلات ارتش متجاوز آمریکا و احترام به حاکمیت کشورها بر آب‌های ساحلی خودشان است. ادامه این مداخلات حوادث بزرگتری را در حوزه نفت و گاز جهان به دنبال خواهد داشت و این یعنی پایان بازی برای آمریکا. سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در واکنش کنایه‌آمیز به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا درباره دریافت 20% عوارض از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرد ایران همواره تامین کننده امنیت این آبراه بوده است. آقای گراغچی در پیامی در فضای مجازی با تاکید بر اینکه هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند مستحق دریافت هزینه این خدمت است نوشت ایران همواره حافظ امنیت این مسیر راهبردی بوده و چنین خواهد بود. وزیر امور خارجه کشورمان با کنایه افزود البته 20% رقم بسیار بالایی است، ما منصف‌تر خواهیم بود.
داده‌های مؤسسه کپلر نشان می‌دهد در پی از سرگیری تنش‌ها در تنگه هرمز، تعداد کشتی‌های عبوری از این تنگه به پایین‌ترین سطح خود در 5 هفته گذشته رسیده است. به گزارش رویترز، داده‌های این شرکت تحلیل بازار کالاها و حمل و نقل دریایی حاکی از آن است که روز یک شنبه فقط 6 فروند کشتی از این تنگه عبور کرده است. همچنین طبق داده‌ها هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در طول هفته اخیر از این تنگه عبور نکرده است. ایران اعلام کرده است مسیر تردد کشتی‌های تجاری تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته خواهد شد.
شوک نفتی در بازارهای جهانی، اوج قیمت بنزین در آمریکا. بازار نفت روز دوشنبه با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شد، روندی که پیامد مستقیم نقض آتش بس از سوی آمریکا و تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس ارزیابی می‌شود. بر اساس داده‌های منتشر شده، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با بیش از 7% افزایش از 82 دلار گذشت. آشفتگی در بازار جهانی نفت به سرعت قیمت بنزین را در آمریکا نیز صعودی کرد. میانگین قیمت هر گالون بنزین در آمریکا به 3 دلار و 87 سنت رسیده، اما در برخی ایالت‌ها هر گالون تا مرز 5 دلار و 47 سنت نیز معامله می‌شود.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی ابهای عربستان در پاسخ به حمله عربستان سعودی به فرودگاه صنعا خبر داد و گفت یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن فرودگاه ابها را با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. جنگنده های سعودی روز دوشنبه در چند نوبت فرودگاه بین المللی صنعا را هدف حملات هوایی قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله عربستان به فرودگاه صنعا را نقض آشکار حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی یمن دانست و آن را محکوم کرد.
حمله جنگنده های سعودی به فرودگاه بین المللی صنعا. منابع رسانه‌ای یمنی گزارش دادند جنگنده‌های سعودی در چند نوبت فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حملات هوایی قرار دادند. گروهی از اعضای انصار الله که برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب تهران آمده بودند،
این عربستان بود که آتش بس را نقض کرد و ما فقط محاصره عربستان را نشکستیم، بلکه این شکست محاصره آمریکایی اسرائیلی است. حتی اگر شهید هم می شدیم از شکستن محاصره دست بر نمی داشتیم.
پس از بازگشت به صنعا با حمله هوایی عربستان به فرودگاه روبرو شدند. هدف عربستان از این حمله جلوگیری از شکست محاصره هوایی اعلام شد. با این وجود هواپیمای ایرانی حامل هیئت انصارالله توانست در فرودگاه الحدیده یمن فرود آید و محاصره 10 ساله هوایی شکست شد. به گفته دفتر سیاسی انصارالله، رژیم سعودی با حمله به فرودگاه صنعا تلاش داشت مانع بازگشت هیئت این جنبش به کشور شود، اما این تلاش ناکام ماند.
خرجت تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي.
سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در واکنش به حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا گفت این حمله تجاوزی آشکار است و عربستان با این اقدام به روند کاهش تنش‌ها پایان داده و این حمله بدون پاسخ نخواهد ماند. وزارت خارجه دولت یمن نیز اعلام کرد حمله به فرودگاه صنعا به آتش بس این کشور با عربستان پایان داده و سعودی‌ها هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت صنعا، هم حمله عربستان به فرودگاه صنعا را ادامه تجاوزات پیشین این کشور از سال 2015 دانست و گفت رژیم سعودی نظامی تجاوزکار به شما می رود که به هیچ گونه صلح با همسایه یمنی خود باور ندارد و خواهان یمنی وابسته فاقد حق تصمیم گیری، استقلال و حاکمیت است. تنها کمی پس از اقدام عربستان در هدف قرار دادن فرودگاه، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارشی از یک حادثه در فاصله 50 مایلی در خلیج عدن دریافت کرد. بر اساس این گزارش، یک نفتکش که به سمت شرق کریدور بین‌المللی توصیه شده ی عبور دریایی در حال حرکت بود، گزارش داد که 6 قایق کوچک از سمت راست کشتی به آن نزدیک شدند. افزایش تنش‌ها در یمن تنگه مهم دیگر منطقه، یعنی باب المندب را وارد معادلات کرده. تنگه‌ای که در کنار تنگه هرمز همانند دو لبه یک قیچی می‌تواند علیه آمریکا و متحدانش عمل کند. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در دیدار وزیر انرژی روسیه با اشاره به سطح راهبردی روابط تهران و مسکو گفت انتظار می رود اجرای توافقات دو جانبه هرچه سریعتر از مرحله گفتگو وارد مرحله عملیاتی شود. آقای پزشکیان با اشاره به سیاست‌های یک جانبه گرایانه و استفاده از فشار و تحریم برای تسلیم کشورهای مستقل گفت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و دیگر کشورهای مستقل جهان یک جانبه گرایی و تلاش برای تحمیل اراده بر دیگر ملت‌ها را نمی‌پذیرند و با همکاری یکدیگر می‌توانند آثار فشارها و تحریم‌ها را خنثا کنند. در این دیدار وزیر انرژی روسیه هم با تاکید بر عزم جدی مسکو برای اجرای توافقات مشترک از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هر یک از طرف‌ها خبر داد و گفت هدف دستیابی به نتایج ملموس و علمی از همکاری‌های مشترک است تا نشان دهیم ایران و روسیه در مسیر صحیح توسعه روابط راهبردی حرکت می‌کنند. وزیر انرژی روسیه با وزیر نفت کشورمان هم دیدار و گفتگو کرد.
جلسه علنی مجلس شامگاه دوشنبه 22 تیر با حضور 259 نماینده تشکیل شد. در این جلسه سازوکار برگزاری جلسات خانه ملت در مواقع اضطرار با 211 رأی تصویب شد.
در نشست شورای اقتصاد چند طرح در حوزه انرژی بررسی شد. به گفته دبیر این شورا مقرر شد طرحهای سرمایه‌گذاری حوزه نفت باید مجوز شورای اقتصاد را اخذ کند. معاون اول رئیس جمهور همچنین در نشست ستاد ملی بازسازی روند فعالیت نهادهای دولتی در نوسازی مناطق آسیب دیده را پیگیری کرد.
جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور این بار اکثر موضوعاتش مربوط به نفت و فرآورده‌های آن بود. در ابتدا اعضا به سراغ طرح افزایش اعتبار خط لوله تبریز ارومیه خوی رفتند.
با پیشرفت 96% در حال اجراست، انشالله کارهای رفع 5 پروژه در حال انجام هست که با مجوز شورای اقتصاد قرار شد که ظرف سال جاری به نتیجه برسه.
همچنین در ادامه طرح سرمایه‌گذاری‌های جدید در پالایشگاه آبادان هم بررسی شد.
با قریب به 500,000 بشکه در روز در حال پالایش نفت خام هست. عملا با افزایش سقف این مصوبه توسط شورای اقتصاد امکان پایداری فعالیت و نگهداشت تولید پالایشگاه آبادان به عنوان قدیمی ترین پالایشگاه خاورمیانه فراهم خواهد آمد.
در پایان دبیر جلسه اعلام کرد هر طرح جدید سرمایه گذاری در حوزه های نفتی باید ابتدا در شورای اقتصاد بررسی شود.
میدان نفتی چنگوله و کرخه امروز طرحش اومد در شورای اقتصاد و چون شرکای جدیدی ورود کردن باید سمیمت مصوبه میشد که این کار انجام شد.
جلسه بعدی که آقای عارف عمان رئیس در آن حضور پیدا کرد ستاد ملی بازسازی بود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این جلسه اعلام کرد به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع آسیب دیده در جنگ پس از بازسازی فناوری‌های جدیدتر و بهره‌وری بیشتری خواهند داشت.
از همه شرکت دانش‌بنیان خواستیم که خودشون توانمندی‌هایی که دارن تو حوزه‌های مختلفی که الان دارن شناسایی می‌کنن آسیب دیده در واقع به ما اعلام بشه. ما یه هماهنگی در واقع با ستاد بازسازی انجام دادیم و با همه دستگاه‌های اجرایی که بتونن از توانمندی شرکت استفاده کنن.
همچنین در پایان این جلسه وزیر بهداشت اشاره‌ای داشت به عملکرد کادر امداد و درمان در جریان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم و مشهد.
114,000 مراجعه داشتیم که بهشون خدمت ارائه کردیم. در سرعت عملیات این که بیمارانی که سکته قلبی داشتن که 5 مورد ایست قلبی یا ارست قلبی بود و سی پی آر موفق انجام شد، یعنی این سرعت عمل و سازماندهی رو نشون میده، همه زنده موندن و خوشبختانه در کل این مراسم اون چیزی که باعث افتخار هست همه تیم ملی سلامت زحمت کشیدن این است که ما هیچ موردی از مرگ و میر در مراسم و ازدحام‌ها علی‌رغم فشار جمعیت و ازدحام و گرمازدگی و بیماری‌های زمینه‌ای نداشتیم.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی افزایش شدید دما در روزهای آینده برق ادارات پرمصرف قطع می شود. معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت پیش بینی می شود اوج تقاضای مصرف برق در پایان هفته به حدود 75,000 مگاوات برسد. آقای رجبی مشهدی افزود برای حفظ پایداری شبکه محدودیت هایی در بخش خانگی اعمال می شود که تا 2 ساعت ادامه خواهد داشت و ممکن است 5 تا 7 هفته ادامه یابد. بر اساس اعلام دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر از 20 تیر به علت افزایش مصرف خاموشی های برنامه ریزی شده با اطلاع رسانی قبلی اجرا شده است. بر این اساس زمانبندی خاموشی ها از 2 روز قبل اطلاع رسانی می شود و مشترکان می توانند با سامانه برق من از برنامه احتمالی خاموشی ها مطلع شوند. در بخش عمومی و خانگی حداکثر مدت زمان قطع برق 2 ساعت اعلام شده است. آقای رضا کفیلی، مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر:
استفاده از دمای 25 درجه توی کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن همزمان دستگاهی که مصرف برقشون بالاست مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتو و غیره، اینا قطعا میتونه کمک بکنه. 10% کاهش فقط بخش خانگی در کشور معادل اینه که تامین برق بشن بالای حداقل 200 کارخانه سیما.
ثبت نام در سامانه سبا و بیمه برای حضور در مراسم اربعین الزامی است. قائم مقام وزیر کشور گفت متقاضیان ایرانی و اتباع مجاز خارجی مقیم ایران برای سفر به کشور عراق در سامانه سما ثبت نام کنند تا از این طریق امکان بیمه شدن آنها فراهم شود. آقای پورجمشیدیان درباره ورود و خروج ترانزیتی اتباع غیر مقیم هم گفت اتباعی که از کشورهای افغانستان یا پاکستان قصد ورود به ایران و عزیمت به عراق را دارند باید از طریق شرکت‌های زیارتی فعال در کشور مبدا اقدام و با روادید عراق وارد ایران شوند. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 سه شنبه شب آغاز می شود و ساعت 22:30 تیم های فرانسه و اسپانیا برای راهیابی به فینال برابر هم قرار خواهند گرفت. در دیگر بازی این مرحله چهارشنبه شب تیم های آرژانتین و انگلیس برای رسیدن به بازی پایانی به مسافه هم خواهند رفت. مرحله حذفی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان امروز شنبه در چین برگزار می شود و بر اساس برنامه از ساعت 8:30 تیم ملی مردان کشورمان مقابل کرواسی به میدان می رود و تیم ملی بانوان از ساعت 11:30 برابر آلمان بازی خواهد کرد. تیم های اول و دوم مسابقات سهمیه پارالمپیک 2028 لس آنجلس را کسب خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها 2026 وارد شهر بلگراد شد. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود. شاگردان روتو پیاتزا در هفته سوم لیگ ملت‌ها به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه خواهند رفت. تیم بسکتبال سه نفره تیگارد کشور با قهرمان رقابت‌های بین‌المللی ترکیه شد. در رقابت‌های بسکتبال سه نفره ترکیه که با حضور 32 تیم از 18 کشور جهان به میزبانی شهر کایسری برگزار شد، تیم تیگارد نماینده کشورمان در دیدار نهایی 21-14 نتیجه را به صربستان واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا در چین امروز تیم نوجوانان کشورمان به مساف بحرین می‌رود. تیم ایران در صورت پیروزی راهی مرحله حذفی خواهد شد. چهار تیم برترین رقابت‌ها به مسابقات قهرمانی کمتر از 19 سال جهان راه خواهند یافت. پیکارهای کشتی آزاد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی از امروز در بوداپست مجارستان آغاز می‌شود و برای تیم منتخب کشتی آزاد ایران ابراهیم زاده، خرم‌دل، الهی و سوادکوهی به روی توشک می روند. 14th دوره جام جهانی تکواندو از امروز در شهر چانچئون کره جنوبی آغاز می شود. تیم ملی مردان کشورمان که پر افتخار در این تیم تاریخ این مسابقات محسوب می شود امروز مقابل تایلند قرار خواهد گرفت. تیم هندبال جوانان ایران در دیداری تدارکاتی چین رو شکست داد. مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز در چین آغاز می شود و تیم ملی جوانان ایران در نخستین بازی خود چهارشنبه برابر کویت قرار خواهد گرفت. و ترکیب تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران برای حضور در بازی های آسیای نگویا نهایی شد. مهدی احمد کوهنی، مهدی الفتی، سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمد رضا حمیدی پیراهن تیم ملی را در این رقابت ها بر تن خواهند کرد.
تا پایان هفته همچنان ماندگاری هوای گرم رو در سطح کشور داریم. حتی در بخشایی از جنوب و جنوب غرب کشور دمای هوا در گرم‌ترین ساعات به بالای 50 درجه هم میرسه. طی 24 ساعت آینده دمای تهران هم در گرم‌ترین ساعات به حداکثر 40 درجه خواهد رسید. در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایداری رو داریم تا پایان هفته. البته برای روزهای پنجشنبه و جمعه در بخشایی از جنوب شرق کشور، نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان بارش‌های پراکنده رو پیش بینی می‌کنیم. اما وزش باد پدیده دیگه‌ای هست که بعد در موردش صحبت کنیم. طی 3 روز آینده در نیمه شرقی کشورمون، بخشایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش سرعت وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. وزش باد شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق بشه، به ویژه برای بخش‌های شمالی سیستان و بلوچستان که وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت. برای دو روز آینده نواحی شرقی دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهد بود.
و امروز سه‌شنبه 23 تیر 1405 هجری شمسی، 29 محرم 1448 هجری قمری و 14 جولای 2026 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:16 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:59 دقیقه بامداد است. با سپاس از همراهیتان پایان پخش